زن، من زن توانمند.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 4 من زن توانمند هستید. همچنان دکتر سمانه جهانبخش در مجموعه گفتگوهایی که در این پادکست دنبال می‌کنیم در پی آگاهی بخشی بیشتر به ما هستن برای اینکه به نوعی اون سواد روانمون بالاتر بره. نمیدونم واژه سواد روان، سواد چی باید بگیم؟ این یه جور سواده. سلام به شما خانم جهانبخش.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطور که گفتین، کاری که داریم انجام میدیم توی این پادکست اینه که به توانمندی‌های شناختی زنان بپردازیم. خالی از لطف نیست که بگم که خیلی از شنوندگان این نظر رو داشتن که این پادکست فقط برای خانم‌ها نیست.
بله.
و بسیاری از موارد ربطی به جنسیت نداره، هرچند که من به واسطه اینکه سال‌ها با خانم‌ها کار کردم، مثال‌هایی که می‌زنم از ارتباط در واقع دغدغه‌های خانم‌ها بوده. بله، سعی می‌کنیم به توانمندی‌های شناختی در واقع روان انسان بپردازیم و ابعاد مختلفی که زندگی هر یک از ما می‌تونه داشته باشه. یکی از اون ابعاد مهم ارتباط عاطفی هست.
بله، که اپیزود قبل شروع کردیم بحثشو. بحث خیلی جالبی هم هست، شناسه‌هایی که به ما میگه که یک رابطه عاطفی استاندارد، نرمال و صحیح هست اینه که همه چی درش روونه، همه چی داره جور پیش میره. من می‌خواستم از اینجا شروع بکنم که زندگی پر از دغدغه داره. الان ممکنه خیلی از کسایی که میشنون بگن که همچین هم ارتباط ما روون نبوده و نیست، ما هی یه جا اون کوتاه اومده، یه جا من کوتاه اومدم، سعی کردیم انعطاف نشون بدیم و این حرفا. مگه میشه که همه چی روون باشه؟ مگه میشه همه چی جور باشه؟ زندگی، خود آدم با خودش تنهایی هم یه جایی چیز میشه، گرفتار میشه به خودش، گاهی اوقات از خودش آدم ناراضی، از خودش خسته میشه. چطوری ممکنه که در یه رابطه‌ای که دو نفر هستن، دست کم دو نفر، چون پیرامون اون آدم ها هم درگیر میکنن ما رو دیگه در روابط عاطفی، میتونه دوستان، خانواده، همه اینها میتونن دخیل باشن، چطوری میشه که همه چی روون باشه؟ شما یه خود ایدال گرایانه این رابطه عاطفی استاندارد رو برای ما تعریف نکردین.
یه سوالی قبلش از شما میپرسم و بعد میرم سراغ ادامه پاسخ. شما آدم احساسی هستی یا منطقی؟
راستش بخوای من فکر کنم که آدم احساسی هستم، ولی با ابزار منطق سعی میکنم موضوعاتو حل و فصل بکنم، که خیلی وقتا هم حل نمیشه. یعنی خیلی وقتا اون گره احساسیه ممکنه گیر بکنین، شما نمیدونین چیکارم باید بکنین، هی سعی میکنین منطقی بهش نگاه بکنین. منطقیه یه خورده به شما میگه که این درسته ها، بعد شما میگه آره، ولی میبینی که ته دلت هنوز اون چیزی که دلت میخواد یه چیز دیگه است.
ببینین، این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که آدم‌ها در مورد ارتباط عاطفی میتونن داشته باشن و فکر میکنن که من آدم احساسی هستم. البته نه لزوماً در مورد ارتباط عاطفی، در مورد همه تصمیم‌ها آدم‌ها میتونن اینو بگن که من احساسیم یا من منطقیم، در حالی که اصلا همچین چیزی ما نداریم. ما احساسات مختلفی که در وجودمون ایجاد میشه بر اساس یه سری از نرم افزارها یا باورهایی که تو ذهنمون وجود داره، یعنی چیزهایی که یاد گرفتیم. قسمت اول توضیح دادیم که بر اساس اون مشاهداتمون، چیزهایی که به خاطرش پاداش گرفتیم یا تنبیه شدیم، یه سری بایدها و نبایدها در ذهن ما شکل گرفته که اصلا رشد کردن از نظر روانشناختی یعنی من این بایدها و نبایدها رو بررسی بکنم و الک بکنم. حالا یکی از اون باورهای غلط که من احساسیم یا منطقیم، در حالی که هر احساسی که در ما ایجاد میشه بر اساس یه سری باورهاست. یعنی من اگر که احساساتی که در من ایجاد میشه ناکار آمده، من اگر زود عاشق میشم، من اگر آدمی هستم که از همه کاراش خبر دارم اما بازم دوستش دارم.
آره، اتفاقا خواستم همین رجبه این شعرم بپرسم که یعنی اینم یه جایی اون گرفتاریای بزرگ دیگه که میگه که هم نامهربونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه میدونه، بعد
خبرم
دارم. آره میگه که از این کاراش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم. اینو خانم فتانه به کردیتش هم بدیم که خانم فتانه این رو در واقع خوندن، شارش نمیدونم کی.
بنابراین اتفاقی که میفته اینه که تا زمانی که ما باورهامون رو در مورد رابطه عاطفی، معیارهامون رو برای انتخاب طرف مقابل اصلاح نکنیم، باز هم به صورت مجدد میریم وارد روابط ناکارآمد میشیم و اصلا همچین چیزی ما نداریم. کسی که آدمیه که معیارهای جدی داره یا مثلا قاطعانه به رابطه عاطفی نگاه میکنه یا در واقع تعریف سالمی از رابطه عاطفی داره، همینطوری خوش میشینه و هیچ احساسی نداره. نه، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا من فکر میکنم که احساسات یک آدمی که معیارهای مناسبی داره و معیارهاش کارآمد هست میتونه خیلی هم عظیم باشه، شدید باشه و خیلی هم باشکوه باشه. این همه عشاق بزرگ در جهان وجود داشتن که متفکر بودن. بنابراین بازبینی کردن این معیارها که امروز میخوایم راجعش صحبت بکنیم، ابدا به این معنا نیست که فکر کنیم که یک زن مستقل یا حالا میشه گفت یک مرد مستقل و توانمند کسیه که عاشق نمیشه. کی گفته؟ خوب عاشق میشه، عاشق خوب کسی هم میشه.
حالا ولی ممکنه هستش برسه یا نرسه، ولی که دست کم کیفیت عاشق شدنش کیفیت مطلوب تریه. اتفاقی این شعر خانم فتانه رو خوندیم و اینا، همینجا بپرسم که ممکنه بعضی از ما یه جایی گرفتاریمون همین باشه که از همه این نکات خبر داریم ولی همچنان با اون فرد باقی میمونیم، چه میخواد ازدواج باشه یا رابطه عاطفی غیر ازدواجی باشه. این یه جور هشدار، اگه من فهمیدم بعد میبینم که نمیتونم بیام بیرون، بعد برم پیش روانشناس، برم این جایی که مداخله درمانی نیاز داره.
کمک گرفتن از روانشناس لزوما به معنای درمان نیست. گاهی یعنی در یک بیماری لزوما وجود نداره. گاهی ما به خاطر وجود تعارضهای شناختیمون، گاهی به خاطر رشد فردی، تعالی شخصیمون میریم پیش یک درمانگر. بنابراین میتونی مراجعه بکنی و به نظر من مراجعه به یک درمانگر حرفه‌ای میتونه کمک کننده باشه، میتونه کمک کننده تر از کتاب‌های خودیاری باشه، چون میگن شما میتونی یه سری مطالبو بخونی ولی کسی که بخواد باهات حرف بزنه در واقع متفاوت تری داره. بنابراین بله، اگر که شما در یک ارتباطی هستین که حس میکنید که یه جای کار میلنگه و به حستون اعتماد کنین. من اصلا میخواستم همینو بگم که این احساسی بودن که آدم‌ها به من یک نقطه ضعف میشناسن اصلا چیز بدی که نیست، بلکه چون ارتباط پیدا میکنه به غرایز ما میتونه اطلاعات درستی بده. و همونطوری که هم که شما فرمودین در مورد سوالی که پرسیدید، اتفاقا آدم‌ها میتونن مراجعه بکنن به حسشون. درسته که توی هر ارتباطی یه سری مشکلاتی وجود داره و هر کدوم از ما برخه نقطه ضعف‌های خودمون رو داریم و هر ارتباطی بالا پایینای خودشو داره. اما یه جایی من حسم در مجموع خوبه، مثل خوشنودی و شادکامی در مورد زندگیه. شما مشکلاتی داری تو زندگیتون، بالا پایین میشه، ولی در مجموع نسبت به زندگی احساس رضایت دارید. یک دورانی حتی الان تو مشکلید، الان ناراحتید، ولی در مجموع نگاهتون نسبت به زندگی خوبه و احساس خوشنودی داری. این احساس خوشنودی اون چیزی که ته دلم میگه دیگه. تو رابطه عاطفی هم همینه. من آیا حس خوبی دارم علارغم اینکه الان قهریم، الان مشکل داریم؟ ضمن اینکه ببینید هر رابطه‌ای میتونه مشکلاتی داشته باشه و هر کدوم از ما هم مشکلات شخصیتی خودمون رو داریم، اما همه ما آدم‌ها مشکلات جدی در ساختار شخصیتیمون نداریم و همه روابط مشکلات خیلی جدی ندارن. نه، این حد اون مشکلات هستش و جنس مشکلات هست که تعیین میکنه که آیا این یه مشکل طبیعیه و میتونه وجود داشته باشه، بخش طبیعی از یک رابطه سالمه یا نه. در واقع خطر رو به ما نشون میده، خیلی داره هشدار به ما میده.
غیر عادیه.
و بله، ببینیم ماهیت رابطه عاطفی چی هستش. اصلا ما چرا میریم توی رابطه عاطفی؟ رابطه عاطفی چه نیازی رو باید در ما تامین بکنه؟
حالا واژه‌های متفاوتی وجود داره. مثلا میگن کامل میشیم. کامل میشیم به معنی اینه که یک آرامشی رو در واقع کشف میکنیم که در شرط فردی خودمون پیداش نمیکنیم. کیه که راضی باشه بعد از ازدواج؟ هر جا که مثلا مهمونی هست آدم ها میشنن صحبت میکنن، تقریبا هر کی میبینی میگه که آقا ازدواج نکنی ها. بعد ولی میبینی خودش ازدواج کرده، انگار همه نارضایتی دارن ولی در این حال اون مسیره رو طی میکنن. این اونجایی که در واقع کیفیت زندگی ما کم هستش دیگه. یعنی انگار اجبار زندگی به ما گفته که باید این کار رو انجام بدید. اجبار گفته که من باید. دفعه گذشته صحبت کردیم خیلی از آدما، من خیلی وقتا ممکنه که اشتباهی وارد رابطه بشم برای اینکه فقط میخوام تنها نباشم و گرفتار میشم، فقط میخوام به دیگران بگم ببین نگاه که من مورد پسندم هستم، من خواستنی هم هستم، با با یه نفرم دستشو میگیرم تنهایی نمیرم مهمونی، یه نفرم هستش و این اونجاییه که شما از اون آرامشه دورین. یعنی نگاه میکنی میگین که بابا چقدر دردسر داره این، شاید اصلا اشکالا از منه همش، یعنی من اصلا آدمی هم که نمیتونم با کسی رابطه بگیرم.
خب ما چرا شروع پادکستمون از فردیت بود؟ دقیقاً به این دلیل، ما نیاز داریم که اول خودمون رو و اون کسی که میخوایم باشیم رو در واقع بازبینی بکنیم و بعد نقطه ضعف‌های خودمون رو سعی کنیم که بشناسیم. چون بخشی از این نقطه ضعف‌ها اصلا تو خود رابطه عاطفی برای ما روشن میشه، ولی تا اونجایی که امکان داره من باید خودم رو بشناسم و بعد ببینم حالا من با این ویژگی‌های شخصیتی چه معیارهایی دارم. اصلا این که من چه کسی هستم خیلی مشخص میکنه که از چه کسی خوشم میاد. یادمه که یک نفر جمله خیلی جالبی گفت، ایشون میگفتن که من به خاطر عدم شناخت کافی از خودم انتخاب اشتباهی کردم. و حالا در مورد ازدواج این خیلی صدق میکنه که بسیار از آدم‌ها فکر میکنن که من یه شخصیتی دارم میرم توی رابطه تعامل میکنیم، در حالی که اینطوری نیست. حتی همیشه میگن که شناخت رابطه پیش از ازدواج باید شناخت محور باشه نه تعامل محور. شما لازم نیستش که بیاین این معیارهایی که دارین رو سعی کنین بگین که خب ما چقدر آدمای بالغی هستیم، بیایم اینا رو با هم دیگه تعامل کنیم. یه بار من این کارو میکنم، یه بار مثلا میریم کنسرتی که اون دوست داره، یه بار میریم جایی که من دوست دارم، در حالی که این تفاوت‌ها اگرچه میتونه جذاب باشه اما در نهایت تداوم رابطه رو از بین میبره. چیزی که تداوم میده به حفظ رابطه شباهت‌ها هستن. تمرکز اصلی ما روی رابطه عاطفی پیش از ازدواج هست، چون ازدواج خیلی هزار توی خودش رو داره و خیلی عوامل مختلفی اون تحت تاثیر قرار میده.
خیلی نکته مهمه. ما اون چیزی که الان پس داریم راجع به رابطه عاطفی صحبت میکنیم، رابطه عاطفی پیش از ازدواجه که حالا منجر به ازدواج امیدواریم بشه، یا اگرم نشد شما به ما یادآوری کردی که میتونه در واقع اتفاق پرتکرار باشه، من باید انقدر بسنجم تا آدم اصلی رو در واقع پیدا بکنم.
دقیقاً، بهتره که این عبارت امیدوار باشیم و اصلا حذف کنیم. چرا باید امیدوار باشیم که لزوماً به ازدواج برسه؟ ممکنه که تشخیص بدیم که این نمیتونه یک ازدواج خوبی باشه. بنابراین دیدگاهمون اصلا وقتی وارد یک رابطه عاطفی میشیم بهتره این باشه که همدیگر رو بشناسیم و اتفاق خوبی برای ما بیفته. گاهی جدایی پیش از ازدواج اتفاق خوبیه. گاهی دو نفر در واقع تشخیص میدن که بهتره که این رابطه تداوم پیدا نکنه و اون تفاوت‌هایی که وجود داره که میخوایم راجع به صحبت کنیم رو جدی بگیرن. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم ماهیت رابطه عاطفی که کلمات مختلفی در روانشناسی به کار برده شده در موردش، ماهیتش اصلا عشقه. یعنی داریم میگیم که این رابطه باید، و این عشق چیه؟ این عشق چیزی که به من امنیت میده، به من آرامش میده، احساس تنهایی من رو از بین میبره. و آقای اریک فروم چند اصل رو عنوان میکنه، میگه رابطه عاشقانه و رابطه عاطفی در واقع چند تا رکن داره. یکیش اهمیت دادن، توجه کردن، ارزش قائل شدن و احترام گذاشتن و محبت کردن. یعنی ما این چند اصل رو بناست که داشته باشیم.
توانایی نادیده گرفتن مثلا اشکالات طرف مقابل میتونه مثلا این جزو که از ارکان این فهرست شما باشه؟
میتونه، ولی باید ببینیم که چه در واقع مشکلاتی.
آره، و خاطر اینکه آدمایی که بعد از یه دورانی عشق ناجوری رو سپری کردن، گاهی میگم عشق منو کور کرد، من نمیدیدم.
عشق نیست. همونطوری که گفتین خیلی اوقات ممکنه تعارضهای شخصیتی ما باشه که باعث بشه که اسم عشق رو روی اون بگذاریم.
میدونم که نمیشه تعریف مرزبندی شده و آن کادری از عشق داشتش، ولی خیلی دوست دارم که حالا که اسم عشق، واژه عشق مطرح شدش، من فکر می‌کنم که سواد عاطفی اون رابطه عاطفی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، که شناختی که شما دارین میگین، خیلی مغز ما رو منسجم و منظم می‌کنه. ولی احساس می‌کنم که عشق یه توده منظم نیست، بیه به مثلا یه ابر قلمبه است، یعنی خیلی منعطفه. اگه بخواید تعریفش بکنین چیه عشق؟
اتفاقا چند روز پیش یکی از دوستان من برای من یه پستی رو فرستادن روی اینستاگرام که همینجوری یک دو سه چهاری در مورد ارتباط عاطفی بود و سوال این بودش که آیا لازمه که ما این موارد رو حالا اینطوری شمارش بکنیم و اینجوری چک بکنیم. صحبت من اینه که ببینید، ما وقتی که روی خودمون کار می‌کنیم و معیارهای خوبی داریم، خود به خود بدون اینکه لزومی داشته باشه یه چک لیست در بیاریم، بر اساس همینا دلمون میره. آها. و خوشمون میاد از یکی، در تداوم زمان اتفاق بیفته، در موقعیت‌های مختلف اتفاق بیفته و یه مسیری رو بره، اصلا خود به خود مسیر عشقه.
خب خب با این حساب یعنی شما میگید که کیفیت رابطه عاشقانه بستگی به خود من داره که من چه جوری فکر میکنم، ارزشام چطوره، بخاطر که بر اساس اون ارزشام به یه نفر علاقه من میشم دیگه. اگه من اون به قول شما اون اپیزود 1 و 2 اون خودشناسی رو داشته باشم، بدونم اشکالاتم اینجا هستش، میدونم اتفاق از اینجاها ممکنه که اگه اشکاله جذب یه آدمی بشم که به این نکات شبیه، به این اشکالات شبیه هستش. پس کیفیت عشق بستگی به کیفیت خود من داره.
دقیقاً، در واقع هرچی که شما عمیق‌تر باشه خودشناسیتون و نگاهتون و جهان‌بینیتون نسبت به زندگی، احساساتی که میتونید، احساسات مثبت و کارآمدی که تجربه میکنید میتونه عمیق‌تر باشه.
چطور عشق 13-14 سالگی که احتمالاً خیلی از ما تجربه کردیم که از دور بوده، خیلی وقتا از راه دور یه دفعه اون شعف عجیب بوده، ما که اون موقع که تجربه زیادی ندیم، وقتی 13-14 سالمون یا حتی کمتر یا یه خورده بیشتر، چطور هیچ موقع هیچ عشقی لذت اون عشق رخ نداده رو جاشو نمیگیره؟
ببینین، دقیقا هر کدوم از ما آدم ها بر اساس در واقع اون فردیت و شخصیتی که داریم احساس عشق رو ممکنه تجربه کنه، فارغ از این که بعضی از این احساساتی که تجربه میکنیم که اصلا عشق نیست و اسمش رو عشق میذاریم. اما اگر بگیم که اون احساس 13-14 سالگی هم میل به دیدن، تماشای یار یا حالا اون یار فرضی، چون اصلا ممکنه ارتباطی وجود نداشته باشه، و در واقع اون اشتیاق و اون احساس محبت و تحسین و اینها باشه، باز مال اون آدم است دیگه. یعنی مال یه بچه 13-14 سال است که هیچ کسی در دسترسش نیست و یه هایی آدمی رو دیده عاشق چشم و ابروش و یا لبخندی و یا یه همچین چیزی شده، ولی
بیشتر تمرین در واقع مغزشه برای این که چطوری یه رابطه ساخته میشه. یعنی آیا مثلا میتونیم بگیم که مثلا نزدیک شدن به دوران بلوغه به دلیل اینکه اون چرخه هورمونی بدن داره دگرگون میشه میتونه اینا باشه؟
میتونه، ولی آقای سفاریانپور، ما آدمهایی داریم که میرن رو صورت خانوما اسید میپاشن و فکر میکنن که از روی عشقه و چون عاشق هستن این کار رو انجام میدن. بنابراین در کل خروجی عشق قراره که زیبا باشه. یعنی ما نمیتونیم اسم هر احساسی رو عشق بگذاریم و اسم هر خواستنی رو. ما به دلایل مختلفی ممکنه اشتیاق داشته باشیم به سمت یک آدم. این مهمه که فردیت کسی که داره ادعا میکنه که من عاشق هستم چیه، که خروجیش این شو، چه اتفاقی افتاده که من الان یک چیزی رو میخوام. یک شی میتونه باشه، نگاه من شیوار میتونه باشه یا نه. من آیا چیزی که میخوام اینه که اون آدم خوشحال باشه، خوشبخت باشه، مثلا بهش احترام میذارم، باهاش مؤدب بانه رفتار میکنم، به خواستن یا نخواستنش حتی احترام میذارم، و اینها مواردی هستش که ما میتونیم بگیم که خب این عشقه. ولی خب عشق از اون عبارت هایی هستش که بسیاری از آدم ها حتی ازش سوء استفاده میکنن. یعنی مغرضانه برای رسیدن به خواسته هاشون، برای ترک یک رابطه عاطفی. یعنی ما شنیده شده که طرف میاد مثلا میگه که چه میدونم، من چون عاشقتم و تو خودم لایقتو نمیدونم، در واقع میاد
بازی تکراری.
آره، یا مثلا
لیاقتتو ندارم.
دقیقا، یا بس. حالا این که اصلا فرد ممکنه که خودش میدونه داره چی کار میکنه، ولی خیلی از اوقات آدم ها میخوان یک فردی رو ولی و افرادی رو، ولی اینجوری نیستش که تنهایی اون خلاهایی که خودشون دارن ممکنه احساس اشتیاق خیلی شدیدی در اونها ایجاد بکنه، ولی این عشق نیست. برای عشق که از اون مفاهیم بسیار بسیار پیچیده هستش که من فکر میکنم در امتداد دوست داشتنه، یعنی دوست داشتن زیادی که بر اساس اتفاق میفته و اون حرمت و احترام و اون قدردانی و تحسین و اینها در اون هستش، این میتونه عشق باشه. و لزوماً معناش این نیستش که ما حتی اون احساس رو تبدیل به رفتار میکنیم. یعنی شما میبینی یکی یکی رو سالها دوست داره ولی حتی نمیره بگه. اینم مسئله مهمیه که همیشه هر احساسی تبدیل به عمل کرد نمیشه.
من خیلی ممنونم واقعاً. راستش رو بخواین آدم احساس میکنه که خب خیلی چیزا رو بلده، میدونه، فهمیده، تجربه کرده، حالا بر خودش مدل خودش رو داره، ولی اینکه امروز متوجه شدم که عشق و عاشق شدن، اینکه شما عاشق کی و چی میشین، کاملا بستگی به خودتون داره، دستگاه در واقع فکریتون داره، تجربیات گذشتهتون داره، و اینکه من خودم رو بشناسم و آگاه بشم بهش حتی در نوع انتخاب من میتونه اثرگذار باشه بعدتر. و خیلی وقتا ما ناخواسته میگیم که یهویی عاشق شدم، نگوشه در واقع یه جای ضعف بزرگی که نقطه ضعف بزرگ من هست داره عامل در واقع این تمایل زیاد میشه به اون فرد. و این همون نقطه اتفاقا نشتی منم هست، نشتی رابطه‌م هم هست بعدن، یعنی همون عامل در واقع اتصاله میشه اون حفره‌ای که این کشتی غرق میشه بعدن باهاش. و خیلی عجیبه، خیلی. اجازه بدید یه خود موسیقی گوش بکنم، من مغزم یه خود بیاد سر جاش.
بس دف بسازم رو سرش تاش بذارم، اما غافل که ای دریا یه روزایی طوفانی میشه، یه دو سالی بر نگردی عشق تو افسانه میشه. اگه نشد فراموشم چشاش صدای قشنگشی، اگه نرفت از تو خاطرم قد و بالای بلندشی، اگه کسی نرفت تو دلم دیگه تا آخر عمرم، یه غریبه جامونه پر کنن جمع نگاش خوندشی. اگه نشد فراموشم چشای صدای قشنگشی، اگه نرفت از تو خاطرم قد و بالای.
دکتر جهانبخش، وقتی که نگاه میکنیم به تجربه هایی که خیلی از ما داریم، از دیگران هم میشنویم، گفته میشه که من درستش میکنم، الان این فرد اون چیزی که دلم میخواد نیست، ولی این من زن خانواده هستم که میتونم اون رو تغییر بدم، بهترش بکنم، اون جوری بکنمش که اگر الان نیست و دلم میخواد باشه. یعنی شاید بیشترم من امیدوار و خوشبینم به اینکه خودم توانمندم و درستش میکنم. چقدر این راه حله؟
که از اون باورهای غلطی که به خصوص در ذهن زنهای ایرانی در واقع رفته در عمق روانشون هست، اونه که یک زنه که مردو میسازه.
خب حتی... این توانایی نیست، معنی زن توانمند این نیست،
اصلا اینطوری نیستش. برای اینکه اولا که ما آدم ها حتی خودمون به تنهایی به سختی میتونیم رشد بکنیم و تغییر کنیم، چی برسه به اینکه یه آدم دیگری بخواد. بعدم ببینید این باور غلط باعث میشه که بسیاری از آدم ها تو روابطی بمونن اصلا اون آقا نمیخواد این ارتباط رو، و میاد مثلا حالا به بهانه های مختلف میگه که من الان مثلا ورشکست شدم، من الان مشکلات کاری دارم، من الان مشکلات مالی دارم، و نمیخوام، صراحتا اعلام میکنه که من این رابطه رو نمیخوام. و بعد این خانوم فکر میکنه که نه، من باید الان کنارش بمونم. و اینجا خیلی اون نقطه بزرگی موقع یه نفر واقعا از شما کمک میخواد به عنوان یار و تداوم رابطه رو میخواد و تمام رفتارهاش نشون میده که میخواد شما رو ببینه، میخواد با شما صحبت بکنه، اشتیاق داره، تمایل دو طرفه وجود داره. اما بسیار از آدم‌ها اینطوری نیستن. یا یک مثال در واقع تلخ دیگری که میتونم بزنم اینه که یک مردی این وسط حضور داره که خیانتکاره، اصلا شخصیت متعهدی نداره. بعد این خانوم رو مثلا وسط این رابطه رفته با یه آدم دیگری، حتی ازدواج کرده، عقد کرده، نامزد کرده، و بعد این دختر داره حسرت میخوره که چرا من انتخاب نشدم. چرا؟ چون تو ذهنش اینه که من باید اون رابطه رو میساختم. و اصلا با چنین فردی که کلن کیس خوبی برای هیچ زنی نیستش، اصلا کیس رابطه عاطفی نیستش، این زن دغدغش این هستش که من باید فلانجا جور دیگه رفتار میکردم، مثلا من باید اونجا اگر فلان خط قرمزمو میخواست رد بکنه میذاشتم، من باید اونجا این اعتراض رو نمیکردم، من اگر اونجا مثلا پنجشنبه رفته بود کلن اصلا هیچ خبری ازش نبود درکش میکردم، حتما راست گفته بود که مثلا تا سه نصف شب سر کار بود. و این اون باور است، یعنی این خروجیش خروجی بدیه. و بعدم این که ما وقتی این حرفو میزنیم که زنه که مرد رو میسازه، داریم به صورت کلیشه‌ای مردها رو دست کم میگیریم. یعنی اینجوری نیستش، مگه مردها بچه کوچیکن که ما بخوایم رشدشون بدیم؟ اون هم در واقع اون مرد نوعی هم برای خودش یک انسان، یک شخصیتی داره، یک فردیتی داره، اصلا همچین چیزی، همچین قاعده ای ما نداریم. و وقتی که زنها اینو میگن، من واقعا یاد این دوره ناصرالدین شاه و حرم سرا اینا میافتم که واقعا یک و خیلی خانم ها گیر این تله ذهنی غلط میافتن که باید انتخاب بشم، چرا منو انتخاب نکنم؟ میگیم بابا اصلا اون کیسه، اون فرده اصلا انتخابت میکرد، باید میرفتی زارزار گریه میکردی که چرا من انتخاب این بودم، لابد من گول خور
حالا
میدم.
اون جایی در واقع این گرفتاری ایجاد میکنه که بعدش شما از اون فرد فاصله میگیرین، ولی فاصله گرفتید ولی هی میرید دنبالش میکنید، و بعد ته دلتونم اگر اون رابطه بعدیه فروپاشیده بشه، لذتی که میده از نمیدونم چه چیزی بیشتر این لذت داره، هروئینه، از اون بیشتر لذت میبرید، میگید که وای دیدی اونم ول کرد.
اگر دلمون به حال اون خانوم بسوزه در این مثال، این لذت لذت سالمیه، ولی اگر دلمون در واقع خونک بشه خب این چیز سالمی نیست دیگه. این معناش اینه که من باورم نسبت رابطه عاطفی مسئله داره.
خب پس من اگر مواجه شدم با یه آدمی که خائنه، خیانت کرده و بعد رفته با یه نفر دیگه، این فکر که من مقصر بودم برای اینکه این اتفاق بیفته، این یه دور باطلی در من میسازه که هی همش من در حال فکر کردن به اینم که من چه اشکالی داشتم. حالا من میدونم که خیانت یه مسئله پیچیده‌ایه که نمیشه با یه فاکتوری که مرد یا اون خائن مرد باشه یا خانم باشه زن باشه اینها بگیم که اون آدم بده که این کارو کرده.
چرا میشه گفت به سادگی اگر اون فرد از اول خیانتکار باشه، یعنی ما با یک شخصیتی دونجوان و کسی که در واقع روابط سطحی با آدم‌های مختلفی داره و اصلا نیومده که متعهد باشه، این موضوع اصلا پیچیده نیست. پیچیدگی خیانت زمانی هستش که فرد
دایره میکشید میذاریدش کنار،
بله به راحتی، ولی فرد اگر شخصیت متعهدی دارد ولی لغزشی شروع میشه طی شرایطی با یک نفر، اون جای بررسی داره. ولی اگر شخصیت یه نفر اصلا شخصیت متعهدی نیست، چندان چیز پیچیده‌ای نیست.
قبول دارم، ولی منظورم اینه که از اینکه میگم که ما با یک مسئله پیچیده روبرو هستیم به خاطر که انسان موجود پیچیده‌ای هستش. یعنی کما اینکه در واقع به یک قاتل شما حق نمیدید که جون یه نفر رو بگیره، ولی میتونید متوجه باشید که یه بک‌گراند، یک پیشینه تجربی برای اون فرد وجود داشته که به اون به زنگاه رسیده که قتلی رو مرتکب بشه. این توضیح و توجیه قتل نیستش، ولی ببینید که آره این تایملاین، این مسیر طی شده احتمالاً ریسک قاتل شدن رو زیاد می‌کنه، ریسک خائن شدن رو، خیانت کردن رو در واقع زیاد میکنه. حالا میخوام برسیم به اپیزود شماره 5 که همچنان تداوم رابطه عاطفی هستش. اما قبل از اون از شما بپرسم که لوپ من حتما ایرادی داشتم. همیشه آدم این تصور رو ممکنه بکنه در روابطی که فرو پاشیده میشه، روابطی که هنوز شروع نشده متلاشی میشه، شکل نمیگیره، این که من بدونم که اشکال از من هستش فروتنانه نیستش که من بگردم ایرادای خودم رو ارزیابی بکنم.
نه، در جامعه ای که هر نوع خودباوری خود بزرگبینی محسوب میشه، ما فکر میکنیم که این به معنای تواضع هستش، در حالی که نه، ما باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم و همون نگاه تفکر انتقادی داشته باشیم و واقع بینانه نگاه کنیم که اصلا سهم من چی بوده. شاید سهم من در انتخاب اشتباهه، نه اینکه نوع ارتباط برقرار کردنم مشکلی داشته، حرف زدنم مشکلی داشته، معیارهام، خط قرمزهام، استاندارد ها مشکلی داشته، نه. و این سوال خیلی از آدم ها هست وقتی به چالش میخورن در رابطه عاطفی، میان و میگن آیا من حق دارم یا داشتم که اینو بخوام. ببینید اتفاقی که میفته اینه که بسیار از آدم ها واقع بینیشون در رابطه عاطفی تحریف میشه، چون طرف مقابل گاهی میاد اون واقع بینی رو هم مورد حمله قرار میده. مثلا واقعا آدمیه که تنوع طلب، شیطونه، خیلی خط و مرز نداره، و بعد میاد به این آدم انگ اینو میزنه که تو شکاکی، تو حساسی. من اگه مثلا چونم 1000 تا دخترم که نمیشناسمشون فالو میکنم و با همشون نمیدونم دارم حرف میزنم، قلب و ماچ و فلان و اینا، به این معنا نیستش که چیزی نیستش. و سوال واقعا پیش اینقدر اون آدم میتونه تحریف بکنه واقع بینی یک طرف رابطه رو که واقعا برای سوال، در حالی که وقتی میاد این چیز بدیهیه، میگیم خب نه، شما حق داری ناراحت بشی، حق داری این خط و مرز رو داشته باشی. ولی ما آدم ها گاهی گیج میشیم دیگه، هممون این اتفاق برامون ممکنه بیفته. و من خواهشم اینه از شنوندگان محترم که بیاین این کارو انجام بدین تا اپیزود بعدی، که معیارهایی که برای انتخاب یک نفر به عنوان یار دارید رو بنویسید. و دومین لیستی که میخوام در واقع آخر این اپیزود راجبی صحبت بکنم، معیارهای شما و تصویری که از رابطه عاطفی سالم دارید. خیلی مهمه اصلا انتظار من چیه، چجوریه رابطه عاطفی سالم، دیدارها چجوریه، تماسها چجوریه، نوع گفتگو چطوری هستش. این خیلی نشون میتونه بده که وقتی که میخوایم بعد راجبی صحبت کنیم که استانداردش چه شکلیه، افراد میتونن اینو در واقع مقایسه بکنن. و گاهی ممکنه به این نتیجه برسیم که من باورم مشکل داره، گاهی ممکنه به این نتیجه برسیم که نه، باورم نیست، یه ذره عمیق‌تره، اصلا شخصیتم یه ذره ساختاره، شاید نیازای من اصلا غیر عادی هستش، و اینا جای بحث داره.
متشکرم دکتر سمانه جانبخش. باید اعتراف کنم که بی‌صبرانه منتظرم که اپیزود شماره 5 رو شروع بکنیم و ادامه بدیم این بحث رو و ذهنمون روشن‌تر بشه. من اعتراف می‌کنم که الان ذهنم نسبت به پدیده عشق و چیزی که به عنوان رابطه عاطفی سالم صحبت میکنیم خیلی خیلی روشن‌تر از قبل هستش. و خیلی ممنونم از شما که این در واقع روشنگری رو دارید انجام میدید. امیدوارم که برای همه مفید باشه. اجازه بدید که با همون موسیقی خانم فتانه این اپیزودو به پایان ببریم اگر نکته هست.
ممنون، خداحافظی میکنم از همراهان عزیز و شما.
متشکرم.
چیزش خبر